بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا کان القیاس و یعت التصدیق به ان کذا کذا ولا یعت العلت فی وجود کذا کذا کما اعت العلت فی التصدیق فهو برهان و این. و اذا کان یعت العلت فی الامرین جمیعا حتی یکون الحد الاوسط فیه کما هو علت للتصدیق بوجود الاکبر للاصغر او سلبه عنه فی البیان كذلك هو علت لوجود الاکبر للاصغر او سلبه فی نفس الوجود فهذا البرهان يسمى برهان لم. بعد از تعریف برهان شروع می‌فرمایند در تقسیم برهان به برهان این و برهان لم. می‌دونیم که در هر برهانی حد اوسط علت هست برای تصدیق به نتیجه. وقتی ما یک قیاس برهانی را ملاحظه می‌کنیم از سه تا حد تشکیل شده، اصغر و اوسط و اکبر. اصغر و اکبر در نتیجه میاد و مطلوب همین است که ثبوت الاکبر للاصغر به وسیله این برهان اثبات بشه. پس اون چه این برهان دارد که به وسیله اون این نتیجه ثابت میشه همون حد اوسطه، که حد اوسط در صغرا و کبرا تکرار میشه و در نتیجه حذف میشه. پس قوام برهان به حد اوسطه و این حد اوسط همیشه علت هست برای علم به نتیجه. اگر در برهانی حد اوسط علت برای تصدیق نباشه، این برهان نیست. حالا یه وقت هست که علاوه بر این که حد اوسط علت برای تصدیق به نتیجه هست، فی نفس الامر هم علت هست برای ثبوت الاکبر للاصغر، چون نتیجه همون ثبوت الاکبر للاصغر است. مثال معروف: العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث. مطلوب اثبات حدوث است برای عالم، حدوث العالم مطلوب است. حالا اگر این حد اوسط همینطور که این علم را به ما افاده میکنه که عالم حادث است، در واقع هم علت حدوث عالم باشد، چه ما بدانیم و چه ندانیم، فی نفس الامر هم علت حدوث همین حد اوسط باشه. اگر چنین چیزی باشه بهش میگند برهان لم، ولی اگر اینطور نشد بهش میگن برهان این. وقت برهان این اقسامی داره. گاهی هست که حد اوسط معلول ثبوت الاکبر للاصغر است، یعنی درست عکس برهان لم، که در برهان لم اون چه علت هست حد اوسط قرار میگیره و ما از راه علت پی به وجود معلول میبریم. در یکی از اقسام برهان این که اسمش دلیل هم میگذارند، اون چه ابتداعا معلوم است برای ما معلول است و از وجود معلول پی میبریم به وجود علت. یعنی حد اوسط علت برای تصدیق هست، اما علت برای ثبوت الاکبر للاصغر نیست، بلکه معلول ثبوت الاکبر للاصغر است فی نفس الامر. گاهی هم هست که حد اوسط این رابطه علیت و معلولیت را با ثبوت الاکبر للاصغر نداره، هیچ کدام علت برای همدیگه نیسته، بلکه هر دو میتونن معلول برای علت ثالثی باشن و ما از احد المعلولین پی به معلول دیگه ببریم، یا یک رفت دیگه رابطه بین اونها باشه که به هر حال تقدم و تأخری از قبیل تقدم و تأخر علی یا تقدم و تأخر بالطبع که بین اجزای ماهیت و خود ماهیت هست از این قبیل ها نباشید. فروزی ممکنه فرض کرد، ولی بعدن شیخ خواهد فرمود که اینا همه برمیگرده به معلوله علت ثالث. اینجا دو سه فرض براش ذکر میکنه که دو تا محمول داشته باشیم که با هم عارض یک موضوع بشن یا متضایف باشند. اگر دو تا مفهوم داشته باشیم که متضایف باشند، با علم به یکی علم به دیگری پیدا خواهیم کرد. اینها میشه از قبیل برهان عین. البته در این قسمش که متضایف باشند، این مشکل این را برهان حساب کرد، برای اینکه متضایفین متکافئان هستند، چه در وجود و چه در علم. حالا در وجودش محل حرف است که وجود اضافه کجاست و متضایفین ظرف تحققشون اصالتاً ذهن است یا خارج. اون چه معروف است بین فلاسفه این است که متضایفین ظرف وجودشون خارج است و در خارج هم با هم تکافؤ دارند. ولی یه بحثایی داره که در بحث فلسفه گذروندیم و دیگه تکرار نمی‌کنه. به هر حال علم به متضایفین این شکی نیست که با هم حاصل میشه. یعنی نمیشه ما علم به بنووت زید داشته باشیم و علم به ابوت پدرش نداشته باشیم. اگر علم پیدا کردیم که زید پسر عمرو است، پسر بودن زید وقتی معلوم میشه که پدر داشتنش معلوم باشه. اگه شک داشته باشیم یعنی که پدر داره یا نداره، نمیتونیم علم به پسر داشتن پیدا کنیم. یا دو تا برادر بدونیم این برادر زید است، اما شک داشته باشیم که زید هم برادر این هست یا نه، استنباط بکنیم، کسب بکنیم علم جدیدی را. این دوتا متکافئ هستند، هم رتبه هستند، یکی از دیگری کسب نمیشه. حالا شاید شیخ اینجا به عنوان فروز مختلف ذکر فرموده تا بعد در موقع خودش اونچه وجه صحیح هست بیان بفرمد. علی ای حال یک قسم از برهان این هست که رابطه علی و معلولی بین حد اوسط و حد اکبر وجود نداره. حالا چگونه رابطه ای هست؟ یعنی اون معیتی است، تقدم و تأخر بالعلیه یا تقدم و تأخر به طبع بین اینها نیست. اینو بهش میگن برهان ان مطلق. اونی که معلول نباشد حد وسط بهش میگن برهان ان مطلق، کما این که برهان لم را گاهی بهش میگن برهان مطلق. برهان مطلق همون برهان لم است. برهان این هر جا بخوان بگن باید قید بکنند که این برهان این نیست. وقت برهان اینی هم دو جوره، برهان این مطلق داریم و دلیل. دلیل برهان این مقید است. اذا کان القیاس یؤت تصدیق به ان کذا کذا ولا یؤت العلت فی وجود کذا کذا. این وجود کذا کذا مفهومیست که باش آشنا هستیم، یعنی کون ناقص، یعنی ثبوت المحمول للموضوع. اگر قیاس اعطا کند تصدیق را، یعنی مفید تصدیق باشد به ان کذا کذا، یعنی به نتیجه، نتیجه ثبوت المحمول للموضوع است. کذا کذا یعنی الموضوع ثابت له المحمول. هر قیاسی این را باید افاده بکنه. اگر این را افاده کند، اما لا یعتل علت فی وجود کذا کذا، اما چرا فی نفس الامر این محمول برای موضوع ثابت است، این را بیان نکنه. آنچنان که اعطا می کند علت تصدیق را، علت تصدیق را اعطا می کند، اما علت وجود فی نفس الامر را اعطا نمی کند. فهوه برهان این. پس برهان این برهانیست که حد اوسط علت برای تصدیق هست، علت برای علم به نتیجه هست، اما علت برای ثبوت المحمول للموضوع فی نفس الامر نیست. و اذا کان یعطی العلت فی الامرین جمیعا، اما اگه یه برهانی داشته باشیم که هر دو چیز را اعطا کند، یعنی علاوه بر این که علت تصدیق را اعطا می کند، علت وجود فی نفس الامر را هم اعطا کند. حتی یکون الحد الوسط فیه، به گونه ای که همچنان که حد اوسط علت برای تصدیق به وجود الاکبر للاصغر یا سلب الاکبر عن الاصغر در بیان هست، همچنین علت برای وجود الاکبر للاصغر یا سلب الاکبر عن الاصغر فی نفس الامر هم باشد، هم علت تصدیق باشد هم علت وجود واقعی. فهذا البرهان یسمى برهان العین. و برهان العین فقد یتفق فیه ان یکون الحد الاوسط فی الوجود لا علتا لوجود الاکبر فی الاصغر ولا معلولا له. برهان العین ممکن است که حد اوسطش نه علت باشد برای نتیجه و نه معلول باشد، بل امرا مضایفا له، طرف اضافه او باش، او مساویا له فی نسبت الی علته، از لحاظ نسبت داشتن به علت یکسان باشند، یعنی معلول. عارضا معه، در مقام عروض معیت داشته باشه. او غیر ذالک مما هو معه فی الطبع معن، از چیزهایی که معیت داشته باشه با او از نظر طبع، یعنی تقدم به طبع نداشته باشه. ملاک اینه، اگر تقدم به طبع داشته باشه ناچار یه نوع علیتی داره، یا علیت در وجود یا علیت در ماهیت. اجزای ماهیت نسبت به خود ماهیت تقدم به طبع دارن یا تقدم به تجوهر. تقدم به طبع به معنای عامش، علت وجود هم که معلومه که تقدم داره بر وجود معلول. هیچ کدوم از اینها نباشه، تقدم بالعلیه یا تقدم بالطبع بر معلول نداشته باشه، دیگه ناچار رفته تقدم نداشت معیت خواهد داشت. البته تقدم که نباشه تأخر هم نباشه، چون معلول تأخر بالطبع داره، نه تقدم بالطبع داره که بشه علت، نه تأخر بالطبع داره که بشه معلول. از این دوتا که نبود دیگه معیت بالطبع داره. پس گاهی اینجوره که حد اوسط با حد اکبر، که البته منظور ثبوت الاکبر للاصغر است، این دوتا با هم معیت دارن، هیچ نه تقدم و تأخری ندارن، نه تقدم و تأخر زمانی ها، چیزی که به یک نه به علیت مربوط بشه، یا علیت در وجود یا علیت در ماهیت. و قد یتفق ان یکون فی الوجود معلولا لوجود الاکبر فی الاصغر، گاهی حد اوسط در واقع معلول ثبوت الاکبر للاصغر است، معلول نتیجه است، ولی ما از راه همین معلول علم به علت پیدا میکنیم. فل اول، اونی که نه علت باشد نه معلول، یعنی حد اوسطش، یسمی برهان العین علی الاطلاق. برهان این وقتی به طور مطلق میگن چنین برهانی را اراده میکن. و ثانی یسمی دلیلن، در اول فصل ایشون فرمود که برهان این یسمی دلیلن، اینجا تفسیرش هست که هر برهان اینی دلیل نیست، یه قصه از برهان این است که دلیل نامده میشه. حالا چند تا مثال میزنه. مثال و برهان این المطلق، ان هذا المحموم قد عرض له بول ابيض خاطر في علته الحاده. شیخ طبیب بوده، اینه که مثال ها این مثال ها غالبا مثال های طبی است، البته گاهی هم از فلکیات و اینا هم مثال میزن، ولی همه اینها مربوط به طبیعت قدیم هست و فرضیات اونها و از باب مثال است. البته ما خودمون میتونیم مثال هایی مثلا روی نظریات جدید پیدا بکنیم. فرض بفرمایید مثلا معلوله علت واحده مثل پیدایش نور و حرارت در لامپ برق که با هم به وجود میاند، هر دو معلول یک علت هستند. اگر کسی علم به یکیش پیدا کنه، علم به دیگری هم پیدا خواهد کرد. فرض کنید نابینایی که هستن نور را نمیبینه، همین که احساس کند که حرارت از لامپ ظاهر میشه، میفهمه که لامپ روشن هم شده، نور هم داره. حالا این مثال رو میزنه شیخ روی طب قدیم. در طب قدیم میگفتند اگر کسی بولش سفید و غلیظ باشه، این در معرض سرسامه. میگفتند علتش هم این است که اخلاط حاد اینها میرن به طرف مغز و این است که اخلاط عرض کنن بلغمی و غلیظ و اینها دفع میشه. این نشانه این است که اخلاط حاد به طرف مغز صعود کرده و مغز در فشار قرار گرفته و این احتمال داره که مبتلا بشه به مرض سرسام. به هر حال این دوتا که بول سفید شدن و سر مبتلا به سرسام شدن باشه، هر دو معلول یک چیز بوده و اون اندفاع اخلاط حاد به طرف مغز. اون وقت از یکی پی به دیگری میبریم. حالا که دیدیم بولش اینجور هست، از اینجا میفهمیم که این در معرض ابتلای به سرسام. ان هذا المهموم، شرطش اینه که تبدار هم باشه. این شخص تبدار، قد عرض له بول ابيض خاطر، بول سفید غلیظ، فی علته الحاده، یعنی حالا که مرضش حدت پیدا کرده این حالت براش پیش اومده. و کل من یعرض له ذلک خیف علیه السرسام، کسی که اینجوری بشه در معرض سرسام است. اختلال مغز. ثم ينتج ان هذا المهموم يخاف عليه السرسام، نتیجه گرفته میشه که این در معرض سرسام است. خب در این مثال ببینیم که ما از چی پی به چی بردیم. و انت تعلم ان البول الابیض و سرسام معن معلولان لعلت واحده، هم سرسام و هم ابیض شدن بول خاطر هر دو معلول یک علتن. و اون چیه؟ حرکت الاخلاط الحاده الى ناحیت الرأس و اندفاعها نحوه، این اخلاط به طرف حرکت ظرف مغز حرکت کردن و هل داده شدن که نوع نیروی اینها رو فشار میده به طرف مغز. اندفاع یعنی از جا کنده شدن، به طرف چیزی رفتن، هل داده شدن. چون این اخلاط به طرف مغز رفتن، یک اثرش این است که بول خاسر میشه و یک اثرش هم این است که مبتلا به سرسام میشه. ولیس ولا واحد منها به علت ولا معلول للآخر، ظاهرا این ولا واحد منها که در کتابهای منطقی میاد، این ترجمه از اصطلاح یونانی است. ولیس ولا واحد، وقتی میخوان بگن حتی یکیش هم، اینجوری تعبیر میکنن ولیس ولا واحد منها به علت ولا معلول للآخر، یعنی هیچ کدام علت برای دیگری نیستن، نه علتن نه معلولن، این دوتا هیچ کدوم علت و معلول برای هم دیگه نیستن. خب این مثال ان مطلق. و مثال دلیل، چیزی که جالب توجه است در این مثال هایی که شیخ داده از یک نظر اینه که همه مثال ها روی قضایای شخصیه هست. اون که بعضی خیال میکنن که در قضایای شخصیه برهان نمیشه اقامه کرد، تقریبا همه مثال هایی که شیخ اینجا زده همه قضایای شخصیه هست. و مثال دلیل، هذا المهموم تنوب و هماه و غبن، و کل من نابه هم ماه و غبن فهم ماه من عفونت صفرا. در طب قدیم می گفتند که تب نوبه در اثر عفونت صفراست. کسی که صفراش متعفن بشه، علتش هم می گفتند که کیسه صفرا مسدود میشه و صفرا در داخل این کیسه حبس میشه و این حبس شدن در داخل کیسه موجب تعفن میشه و این تعفن موجب تب نوبه میشه. پس علت تب نوبه عفونت صفرا بوده به نظر اونا. حالا اگر کسی را دیدیم ما که تب نوبه میکنه، یعنی یه روز تب میکنه، یه روز قحط میشه، دوباره تب میکنه، دوباره قحط میشه، تب نوبه. تنوب و غبن یعنی یک در میون تب میاد و میره. این تب نوبه علامت این است که صفراش متعفن شده. علت هم همون عفونت صفراست. اگر ما از این تب دیدیم که این تب نوبه هست، پی میبریم به اینکه صفراش متعفن شده. از چی پی به چی بردیم؟ از معلول پی به علت بردیم. هذا المحموم، این شخص تبدار، تنوب و هماه و غبن، تبش یک در میون نوبه دارند. و کل من ناب هماه و غبن فهماه من عفونت صفرا. هر کس تب نوبه داشته باشه تبش از عفونت صفراست. پس می فهمیم که این عفونت صفرا داره. مثال دیگه، ان القمر يتشكل بشكل كذا و كذا عند الاستناره. ماه دارای شکل‌های مختلفی ظاهر میشه، یعنی از هلال تدریجا زیاد میشه نورش تا میرسه به نصف قرص، بعد میرسه به قرص و دوباره برمیگرده. این حالات مختلفی که برای ماه پدید میاد. یتشکل به شکل کذا و کذا اندن استناره، ای یکون اولا هلالن ثم نصف قرصن ثم بدرن ثم یتراجع الى تلک النصفه. دوباره از بدر برمیگرده به نصف قرص، از نصف قرص برمیگرده به هلال. این صغرات که القمر یتشکل به هذه الاشکال. کبراش اینه، و ما قبل الضوء هكذا فهو كريون. جسمی که در مقابل نور این اشکال مختلف را به خود میگیره جسم کروی باید باشه. اگر مکعب باشه اینجور اشکال براش پیش نمیاد. پس نتیجه میگیریم که پس ماه کروی است. و ما قبل الضوء هكذا، یعنی چیزی که در مقابل نور این چنین باشد، دارای اشکال مختلف باشد، این شکل ها هلالی و قمر و بدر، فهو کوریون، نتیجه میشه فالقمر و کوریون. مثال دیگه، قون اقول ان القمر ینکسف انکسافه. چون انکساف گاهی به معنای عامش به خورشید هم نسبت داده میشه، انکساف مطلق گرفتگی نور جسم نیر، البته وقتی مقابل هم قرار میگیره کسوف نسبت به خورشید گفته میشه و خسوف نسبت به ماه. یعنی کسف انکسافه، یعنی ماه اون گرفتگی مخصوص به خودش را پیدا میکنه. ماه گرفتگی، ماه میگیره. و اذن کسف القمر انکسافه فقد حالت الارض بینه و بین الشمس. در صورتی که ماه بگیرد، زمین بین ماه و خورشید فاصله شده است. حالا دیدیم که ماه گرفت، پس میفهمیم که زمین فاصله شده بین ماه و خورشید. یعنی از معلول پی به علت میبریم. او نقول، مثال ساده تر، یه چوبی رو انداختیم تو آتیش، بعدم چشمون رو برداشتیم، یقین میکنیم این چوب میسوزه دیگه. وقتی آتیش به چوب میرسه میسوزونتش، این چوب هم آتیش بهش رسیده، نتیجه میگیریم که این خواهد سوخت. هذه الخشبه محترقه كل محترقه محترقه فقط مسته النار. برعکس اینجا احتراقش رو میبینیم، یعنی میبینیم یه چوبی داره میسوزه و میفهمیم آتش بهش رسیده که داره میسوزه از معلول بیولد. فجمیع هذا یبین العلت من المعلول، تمام این برهان ها علت را بیان میکنند، یعنی علت را نتیجه میدهند از راه معلولش. و یسمی دلیلا و هذا ظاهر لا نطول به بیانه، دیگه اینا توضیح بیشتر نمیخواد روشن. حالا مثال برای برهان لن. و اما برهان المطلق، یه برهان ان مطلق داشتیم، این برهان المطلقه. برهان مطلق وقتی میگیم منظور برهان لن. فمثل ان نقول ان هذا الانسان افنت فيه الصفراء لاحتقانها وانسداد المسام. فرض کنیم که مثلا آزمایش کردیم و فهمیدیم که صفراء این شخص متعفن شده. میدونیم که کسی که صفراش متعفن بشه مبتلا میشه به تب نوبه. و کل من عرض له هذا فهو يحم غبا، تب نوبه میگیره. نائبتن یا به نحو نیابت که یه روز بیاد یه روز بره، او لازمتن تشتد فی الثالث، یا اگه قطعا نشه جوریست که روز سوم حاد میشه، تب شدت پیدا میکنه. هم خواسته که بگه تب نوبه گاهی هم به این شکل هست، مشغول زنده نشه که وقت مثلا یه جهتی نگفته بمونه. به هر حال از عفونت صفرا که علت است ما پی به معلول ببریم. در چیزهای عادی امراض آزمایش های امروز خب این خیلی ساده تر هست. مریض ها رو غالبا دکتر ها آزمایش میدن بهشون، اول نمیفهمه که این مرضش چیه، آزمایش میکنه، از آزمایش میفهمه که این فلان میکروبی داره، فلان فرض فهم باکتری هست یا ویروس هست، میفهمه که فلان مرضی داره. این شکل خیلی روشنه که علت را اول کشف میکنه، بعد از علت معلول رو میشناسه که این چیه. شاید در اون روزگار اصلا ابتداعا نمیشد تشخیص بدن که این صفرا عفونت پیدا کرده به قول خودشون. او نقول القمر کوریون و کل کوریین و ان استفادته نور من المقابل یکون علی شکل کذا و کذا. به عنوان مثاله فرض کنیم که ما میدونیم که قمر کروی است ولی نمیدونیم در مقابل خورشید چه شکل‌هایی به خود میگیره. از این که کروی است میفهمیم که باید در حرکاتی که براش پیدا میشه این شکل‌های مختلف براش پیدا بشه، هلالی باشه و بعد کم کم نوری زیاد بشه. او نقول ان القمر وقع فی مقابلت الشمس والارض متوسطه تستر ضوءها ان. علم داشته باشیم ببینیم که زمین واسطه شده بین ماه و خورشید. اگه اینو علم پیدا کردیم خواهیم دانست که ماه گرفتیم. این مثال رو ملاحظه می‌فرمایید که برهان لمی چقدر کم ممکنه در جریان امور عادی اتفاق بیفته. این مثالایی که میزنه غالبا اینجوری ما از این راه نمیشناسیم، اول معلول رو میشناسیم پی به علت میبریم. فرض کردیم ما که بدانیم قمر کروی است، این علم به صغرا داشته باشیم، اون وقت و بدانیم هم که جسم کروی در مقابل نور چه شکل هایی به خود میگیره، اون وقت بفهمیم که ماه چه جوری میشه. معمولا ما اول ماه رو در آسمان میبینیم که چه جوری میشه، بعد کشف میکنیم که این مثلا کروی است. او نقول ان هذه الخشبه باشرت النار، این چوب آتش بهش رسیده. و کل خشبت باشرت النار تحترق. فان هذا كله مما يؤتي التصديق بالمطلوب و يؤتي علت وجود المطلوب في نفسه معا. این برهان ها هم علت تصدیق به نتیجه را اعطا می کند و هم علت وجود الاکبر للاصغر را فی نفس الامر. و اما اصناف الاسباب، خب این علتهایی که حد اوسط قرار میگیره چجور علتهایی باید باشه، چند نوع علیت داریم و در برهان لم از کدوماش باید استفاده بشه، این بحث مفصلش خواهد اومد. و اما اصناف الاسباب و کیف یمکن و ان تؤخذ حدودا وسطا، چگونه میشه اونا را حد وسط قرار داد، فسنفصلها التفصيل المستقصى بعده. و اما الان فنقول، فعلا یه مطلبی راجع به این موضوع میخوام بیان کنیم. شیخ در اینجا تکیه میکنه روی این که منظور از علت در برهان لم که میگیم حد وسط علت برای نتیجه هست، هر جور علیتی نیست. حالا انواع علت رو سر جای خودش بحث خواهیم کرد، اما اینجا یه نکته خاصی است که شیخ اینو از همه مهمتر کردن و دونسته، از اول روی این خیلی تأکید و پافشاری میکنه. ممکن است شما دو چیز را وقتی با هم مقایسه میکنید، یکی معلول باشه برای دیگری، اما همون چشعی که علت هست اگر در برهان قرار بگیره برهان لم نشه. چنین چیزی ممکن. برعکس ممکنه چیزی معلول باشد برای یه علتی، اما همین معلول در برهان لم قرار میگیره و برهانم میشه، برهان لم من میشه. پس باید بفهمیم که این که میگیم حد وسط علت هست منظور چجور علیتی است. ملاک این است که حد وسط علت برای ثبوت الاکبر للاصغر باشد، نه برای ثبوت الاکبر فی نفس الامر. این ملاک نیست. گاهی ممکن است هم علت برای ثبوت الاکبر فی نفس الامر باشد، گاهی هم و هم علت برای ثبوت الاکبر للاصغر باشد، ولی این کلیت نداره. اونی که ملاک هست در برهان لم همین است که باید حد وسط علت برای ثبوت الاکبر للاصغر یا وجود الاکبر فی الاصغر باشد. این مهمه. اما خود این دوتا فی حد نفسه وقتی با هم بسنجیم چه نسبتی داشته باشن، حد اوسط و با حد اکبر فی حد نفسه ما بسنجیم، این ملاک نیست. گاهی ممکنه علت باشن، گاهی ممکنه معلول باشن، گاهی ممکنه هیچ کدومش نباشن. فرضاً حالا اینو بعداً توضیح بیشتری خواهد داد، اینو من اول عرض میکنم برای اینکه روشن‌تر بشه. شما وقتی حرارت را یا به مثالی که خود آقایون میزنند شعله‌ور شدن آتش را، این وقتی آتش روشن میشه شعلش میره بالا، این بالا رفتن شعله آتش معلول آتش دیگه، آتش روشن میشه و شعلش میره بالا، بالا رفتن شعله معلول آتش. این شعله که بالا میره میخوره به جسمی که روش قرار داره، مثلا منقل گذاشتی زیر کرسی، حالا هوا هم سرده، این شعلش میره بالا و کرسی آتیش میگیره. شما یه وقت شعله را با آتش گرفتن و احتراق در نظر بگیرید، شعله معلول آتش است. یه چیزی وقتی آتش میگیره شعله ور میشه، اما همین شعله ور شدن و بالا رفتن شعله که معلول است ممکن است علت باشد برای وجود احتراق در حاضر جسم، فی حاضر جسم. فی حد نفسه شما این دوتا را با هم که مقایسه بکنید، شعله ور شدن علت آتش است یا آتش علت شعله ور شدن؟ باید بگیم آتش علت شعله ور شدنه، چون آتشی به وجود آمد، جسمی محترق شد، شعله ازش پدید میاد و بالا میره. اما میگیم هذه الخشبه قد مست النار، شعله بهش رسید و چیزی که شعله بهش برسد میسوزد. این میگیم برهان لمی است، برای اینکه علت آتش گرفتن این چوب شعله قبلی است، اون شعله رسیده به این چوب که این چوب آتش گرفته. درسته طبیعت و نار را شما با طبیعت و شعله وقتی با هم ملاحظه می کنید شعله معلول آتش است، اما در اینجا آتش گرفتن این چوب مورد بحث ماست. ثبوت و نار فی هذا الجسم، ثبوت الاحتراق لهذا الجسم، وجود الاکبر فی الاصغر، احتراق و هذه الخشبه نتیجه است. میخوام بگیم هذه الخشبه تو محترقتون، کرسی آتش گرفته. میخوام بگیم، نمیخوام بگیم فی حد نفسی علت آتش چیه. در اینجام خود شعلور شدن که معلول طبیعت و نار است، در طبیعت قدیم میگفتند خود نار اقتضای صعود الی السماء داره، میگفتند این میل طبیعیش هست، چون کره نار فوق کره هوا هست و هر چیزی میل داره به مرکز اصلیش برگرده، اینه که طبیعت و نار اقتضا داره که رو به بالا بره. اینجوری فکر میکنه. اون وقت این شعله بالا رفتن معلول طبیعت و نار است، اما در اینجا که ما میخوایم بگیم کرسی آتش گرفته، اینجا علت است برای علم بین، علت است برای ثبوت و نار فل خشبه، یعنی وجود الاکبر فل اصغر. این باعث نمیشه که برهان اینی باشه، این برهان لمی است، برای اینکه علت از حد و اوسط برای ثبوت الاکبر للاصغر. ولو علت نباشد طبیعت حد و اوسط برای طبیعت حد اکبر، بلکه معلولش هم باشه. پس ملاک اینه که ما حد و اوسط را نسبت به نتیجه بسنجیم. نتیجه چیه؟ ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت الاکبر للاصغر، این نتیجه هست، نه نفس حد اکبر فی حد نفسه. گاهی هست که هم علت هست برای ثبوت الاکبر فی نفسه و هم برای ثبوت الاکبر للموضوع للاصغر، گاهی هم هست نه، اینجوری نیست. پس اگر طوری شد که حد اوسط علت باشد برای نتیجه، یعنی علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر، این برهان لمی خواهد بود. اما الان فنقول، اقسام اسباب را بعدن خواهیم گفت، اما الان فعلا این مطلب را متعرض میشه. ان جمیع ما هو سبب لوجود المطلوب، همه چیزهایی که علت برای مطلوب واقع میشن، یعنی حد وسط هایی که علت برای نتیجه هستن، اما ان یکون سببا لنفس الحد الاکبر مع کونه سببا لوجوده للاصغر، یا هم سبب وجود الاکبر فی نفسه هست و هم سبب برای وجود الاکبر فی الاصغر، هر دوش هست. گاهی نه، فقط علت هست برای ثبوت الاکبر للاصغر. اولا یکون سببا لوجود الاکبر فی نفسه، یعنی خود ماهیت اکبر را وقتی در نظر میگیریم حد اوسط علت برای اون نیست، ولیکن لوجودهی للاصغر، فقط برای اینکه حد اکبر برای اصغر ثابت شود علتش این حد اوسط هست، و هر دو اینها برهان این لمیست. مثال الاول، اونج که هم علت باشد برای طبیعت اکبر، یکی هم علت باشد برای ثبوت الاکبر فل اصغر. انهم ملغب معلولتون لعفونت صفرا علی الاطلاق، هر جا تب نوبه باشد این معلول عفونت صفرا است، اصلا طبیعت عفونت صفرا علت است برای تب نوبه، در هر جا باش، هر کس باش. این دوتا طبیعت رو وقتی با هم ملاحظه می کنیم میبینیم این یکی معلول اون یکی است، عفونت صفرا علت است، معلولش هم تب نوبه است. روی فرض که این مسئله صحیح باشه، پس اینجا هم حد اوسط علت است که عبارت بشه از عفونت صفرا، علت است برای پیدایش تب نوبه به طور مطلق و هم برای مبتلا شدن این زید به این تب نوبه. وجود تب نوبه در این شخص هم علتش همین عفونت صفراست. پس حد اوسط هم علت است برای طبیعت الاکبر، یا به قول شیخ وجوده فی نفسه، یعنی خودش حلیه بسیطش. وقتی ما میگیم عفونت تب نوبه وجود دارد، برای وجود یافتنش عفونت صفرا لازم است. حالا در کی؟ این مسئله دیگری است. وجودش در زید هم همین است علتش. پس عفونت صفرا هم علت برای وجود تب نوبه است علل اطلاق و فی نفسه، و هم وجود کون ناقصش، وجوده لزیدن. مثال الاول انهم ملغب معلولتون لعفونت صفرا علل اطلاق، یعنی وجود فی نفسهش به قول شیخ، وجود مطلقش، حلیه بسیطش معلول عفونت صفرا است، و همینطور معلول اون هست فی وجودها لزیدن، این کون رابطش هم، این هم معلول همون عفونت صفرا. و مثال ثانی، اما اونجایی که نه حد اوسط علت باشه برای ثبوت الاکبر للاصغر، اما علت برای ثبوت طبیعت الاکبر نباشد. اینجا مثال میزنه شیخ که مربوط به علل ماهیت هست و در این بحث ها علت ماهیت و علت وجود با هم مختلطه، و از اینجا کشف میشه که اصطلاح اونها در برهان لم اعم بوده از علت الوجود و علت الماهیه. حالا مثال اینه، ما میدانیم که زید انسان است، از اینجا میخوایم اثبات بکنیم که زید حیوان است. حالا این مثال چند جور ممکنه درش اشکال بشه. اولا اگر ماهیت انسان برای ما معلوم باشه، انسان ثبوت ذاتیاتش براش بدیهی است دیگه، استنتاج میخواد. انسان یعنی حیوان ناطق، حیوان بودن برای اون ضروری است دیگه، احتیاج نداره به اثبات و استدلال. این از یه جهت، از جهات دیگری هم درش اشکال هست، ولی خب حالا مناقشه در مثال نفرمایید شما با غمز عین این مثال، این قسمت را بررسی بفرمایید. البته راجع به این بحث های مفصلی هست که در همین فصل و در فصل دهم باز خواهد اومد. حالا بنا رو بر این بگذاریم که ما میدونیم زید انسان است و میخواییم از راه انسانیت بفهمیم که حیوان هم هست. خب حالا این از چی پی به چی بردیم؟ آیا از علت پی به معلول بردیم یا از معلول پی به علت بردیم؟ این مطلب را به طور مسلم ما باید از اینجا بپذیریم، تا شیخ وعده میده به ما که بعد توضیحش را خواهم داد، که ثبوت حیوانیت برای زید معلول انسانیتش، یعنی انسانیت زید علت هست برای ثبوت حیوانیت برای زید. خب این هم مطلب دوم که ما باید اینجا به عنوان اصل مسلم بپذیریم تا بعد در جای خودش بحث بشه. روی این دو جهت که اول از انسانیت پی به حیوانیت ببریم و ثانیاً بپذیریم که انسانیت علت هست برای ثبوت حیوانیت برای زید، آیا انسانیت علت هست برای حیوانیت علل اطلاق، یا علت از برای حیوانیت زید؟ و میدونیم انسانیت علت برای مطلق حیوانیت نیست، انواع دیگری حیوان هم هستن که اونام هر کدوم علتش فصل خودشون هست یا نوع، ماهیت نوعیشون هست. حمار و بقر و غنم و اینا هم حیوان هستن و علتشون انسانیت نیست. پس ما وقتی ماهیت الانسان را با ماهیت الحیوان مقایسه میکنیم، میبینیم انسان علت حیوان نیست، بلکه اولاست که عکسش بگیم، بگیم حیوان علت است برای انسان، برای اینکه جزء ماهیتش هست، تقدمی به تجوهر داره بر ماهیت، به یک معنا تقدمی به طبع داره. اما اینجا از این راه نمیخوایم بگیم، میخوایم حیوانیت زید را از راه انسانیت زید بفهمیم و قبولم داشته باشیم که انسانیت علت است برای ثبوت الحیوانیت لزیدن. بنابر این که این مطلب را قبول داشته باشیم، انسانیت علت برای ثبوت حیوانیت زید میشه، اما علت برای ثبوت حیوانیت به طور مطلق نمیشه. پس حد اوسط در اینجا علت برای ثبوت الاکبر للاصغر هست، اما علت برای ثبوت الاکبر فی نفسه نیست و این ضرر نمیزنه به اینکه برهان لمی باشه. مثال ثانی، ان الحیوان محمول علی زید به توسط حملهی علی الانسان. ما وقتی بخوایم حیوان را حمل کنیم بر زید، باید به وساطت انسان باشد، یعنی زید چون انسان است حیوان است. فل انسان و علتون لوجود زیدن حیوانن، این وجود همون کون ناقصه، یعنی لکون زیدن حیوانن. انسانیت علت برای حیوانیت زید است، لأن الحیوان محمول اولا علی الانسان و الانسان محمول علی زید. اول انسانیت رو باید بر زید حمل کنیم، بعد حیوانیت را و بعد سایر اجناس و فصولش را. فل حیوان و محمول کذالک علی زید، یعنی اول انسانیت حمل میشه، بعدم حیوانیت حمل میشه بر زید. بلکه اجناس شما میتوره، جنس حیوان هم که جسم است، اونم رو وقتی حمل بکنید بر زید، اونم به واسطه حیوانیت و انسانیت حمل میشه بر زید. فل حیوانو وجوده للانسان علتون فی وجود الانسان جسمن، علت جسم بودن انسان حیوانیتش است. علت حیوانیت زید انسانیتش است، یعنی هرچی تحصلش بیشتر است تکیه روش میشه. انسانیت چون نوع متحصلی است، علت است برای ماهیت جنسی، برای تحقق ماهیت جنسی که مبهم است. باز جسم مبهمتر از حیوانم هست، برای تحقق حیوانیت جسمیت در زید باید اون چیزی که ابهامش کمتر است واسطه بشه. از این جهت میگیم که انسانیت زید علت است برای حیوانیتش، حیوانیتش علت است برای جسمیتش. فل حیوان و وجود حول الانسان علتون فی وجود الانسان جسمن، یعنی برای ثبوت جسمیت برای انسان واسطه حیوانیت است، کما اینکه برای ثبوت حیوانیت برای زید واسطه چی بود؟ انسانیت. خب در این مثال اینجوره که ما از راه انسانیت پی به حیوانیت بردیم، یعنی از راه علت پی به معلول بردیم. این حالا بپذیرید شما که اینجوره، اون وقت میایم مقایسه میکنیم، آیا میشه انسانیت علل اطلاق علت باشد برای حیوانیت علل اطلاق؟ نه اینجوری نیست. حیوانیت در هر جایی هست معلوله ماهیت خودشه، یعنی معلولیت فصل خودش هست، اونه که باید متخصصش کنه، متحصلش بکنه. یکی از فصولم انسان است، یعنی فصل انسان است که ناطقیت باشه، وگرنه اینجور نیست که مطلق حیوان معلول انسان باشد. ولی ثبوت الحیوان لزید معلول انسانیتش هست. پس انسانیت علت هست برای ثبوت الاکبر للاصغر، اما علت برای ثبوت الاکبر فی نفسه نیست. فاما علی الاطلاق فلیس الانسان وحده علتا لوجود الحیوان علی الاطلاق، انسان که تنها همیشه علت برای وجود حیوان نیست، انواع دیگری هم هستن. ولل حیوان وحده علت لوجود معنی الجسم علی الاطلاق، برای اینکه معنای جسم تحصل پیدا کند که همیشه نباید حیوان باشه، جسم نامی هم داریم، جسم غیر نامی هم داریم که حیوان هم نیست اصلا، نه نبات هست و نه حیوان، اونم جسمه، بس برای جسم عنصری مثلا. بس برای تحقق معنای جسمیت و تحصل این معنا همیشه متوقف بر حیوانیت نیست، محتاج به حیوانیت نیستیم، پس حیوانیت علت برای تحصل جسم نیست. در اینجا حصول جسمیت برای زید متوقف بر حیوانیت است. خب پس این روشن شد که اینها تکیه شون در علیت که میگن برهان لم باید حد اوسطش علت باشد، تکیه روی این است که علت باید برای علت نتیجه باشد، یعنی ثبوت الاکبر للاصغر. چرا این اکبر در این اصغر موجود است؟ علتش این حد اوسطه. حالا خواه علت برای مطلق حد اکبرم در هر جا فی نفس الامر هم باشد یا نباشد، اونی که محتاجون الی هست همینه. اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه که آقا شما گفتید انسانیت علت است برای حیوانیت، عکسش اولاست. همینطور که در ضمن توضیح عرض کردم که حیوانیت جزء ماهیت انسان است و تا جزء تحقق پیدا نکنه کل تحقق پیدا نمی‌کنه، و خود شما میگید که اجزا تقدم به تجوهر یا تقدم به ماهیه یا تقدم به تب دارن بر کل، پس اون باید علت باشه. فإن سنها لقائل ان یقول، اگر به ذهنه گوینده بیاد که اینجور بگه، که بگه بلی الحیوانیت و علتون لوجود الانسانیت لزید، برعکس اون چه شما گفتید که انسانیت علت حیوانیت زیده است، برعکسش حیوانیت علت انسانیت زیده. فانهو ما لم یسر حیوانن لم یسر انسانن، ماده تا حیوان نشه که انسان نمیشه، پس من میشه اول بعد حیوان بشه بعد انسان بشه، اون تقدم داره. و همینطور اشکال دیگری در اینجا پیش میاد و اونیه که اگر ما فصل یک جنسی را بخوایم برای یک نوعی ثابت بکنیم، اون علتش چیه؟ حیوانیت فصلی داره، چیه؟ حساس متحرکون به اراده. زید فهمیدیم انسان است، حالا میخوایم فصل جنسش را براش اثبات کنیم، یعنی حساسیت را براش اثبات کنیم. آیا علت ثبوت حساسیت حیوانیت است یا علت ثبوت انسانیت است؟ حساسیت خودش فصل حیوان است. وقتی ما میخوام این فصل حیوان را برای زید اثبات بکنیم، چی را باید علت حساب کنیم؟ و همینطور جنس را، جنسش را قبلا شیخ فرمود جنس حیوان چی بود؟ جسم بود. گفتیم برای ثبوت جسمیت برای زید حیوانیت علت است. فصلش چطور؟ برای اثبات حساسیت و متحرک بل اراده بودن، اینها را اگر بخوایم برای زید اثبات بکنیم چی علت است؟ و کذالک حل و شک فی ان فصل الجنس هو اولا لنوع او للجنس، حساسیت اول برای انسان ثابت میشه و بعد برای جنس، بر جنس هم میشه، یا اول برای جنس ثابت میشه و بعد بر نوع هم میشه، کدوم واسطه است؟ فلیکن الجواب عن ذلك فرضا له علینا و دینا نقضیه. این طلب شما روی چشم در جای خودش براتون توضیح خواهیم داد. حالا فعلا این مطلب رو از ما بپذیرید و الان فنقول، فعلا این مطلب رو بدانید شما که ان الجنس علت للنوع فی حمل فصل الجنس علی، اگر ما بخوایم فصل جنس را حمل کنیم بر فرد، در اینجا جنس علت است برای نوع. کما هو علت له فی حمل جنس الجنس علی، یعنی اگر بخواید حساس و متحرک بالاراده را برای انسانیت ثابت کنید، علتش جنس است، حیوان. اگر بخواهید جنسشم را اثبات بکنید که جسمیت باشه، اون هم علتش حیوان است. اینو فعلا از ما بپذیرید، شما اثباتش در جای خودش خواهد شد. بله، کما هو علت له فی حمل جنس الجنس علیه و نبین تحقیق ذلک من حل شک المذکوره بعد، و شکی که در اینجا پیدا میشه که چگونه ممکن است جنس علت باشد برای فصل خودش یا علت باشد برای جنس خودش، این چگونه میشه، این توضیحش رو بعدن خواهیم داد و این شک را حل خواهیم کرد برای شما. و صلی الله علیه و آله.